والجنة للموحدين والنار للملحدين ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وامین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و الله العالمین له الفدا. مهمترین و عمدترین امتیاز منطقی اهداف عاشورا را به نظر بنده که یک محققم تشکیل دو افق روشن است که باید روی این دو افق روشن جوانها کار کنند، علما و روحانیون و بزرگان و محققان روی این قضیه بحث کنند. یکی از اون افق روشن انسان آرمانی شدنه، دوم جامعه آرمانی شدنه. منظور ما از کلمه آرمانی مباحثی نیست که مربوط به پویالیسم دینی و امثال اونهاست، ما اونها رو کار نداریم. آنها آرمان را آمال و آرزوها می دانند. فروید معتقد است به این که جوان باید به آرمانش از هر راهی که هست دست یابد. بالاخره محیط شهوت پرستی را برای جوان می خوان فراهم کنن، اسم آرمان می برن. ما اینو نمی گیم. ما منظورمون از اون آرمان کسب می کنیم یعنی عملیاتی سازی مقاصد قرآن و اهل بیت. اگر توانستیم مقاصد و اغراض بلند قرآن و اهل بیت را عملیاتی کنیم، ما میگیم تو خودت شخصا شدی آرمانی و جامعت هم و محیطت هم شده مورد آرمان اهل بیت علیه السلام. این ارزشی که در اندیشه های ماست، نه تئوریست نه بحث های سنتیست، کلن این بحث در علوم رفتاری مطرحه و درست تو علوم رفتاری بزرگترین هدف را طی میکنه برای ما. انصافا قدرت فکری اهمامت و ولایت اونقدر روشن و مبینه که هیچ تاریکی نداره، همه میتونن از این اقتدار روشن ولایت استفاده کنن. لذا یه تقاضایی دارم. تقاضای من اینه که هم آقایان و هم خانمها که همه نخبگان علمی هستید بیشتر توجه کنید روی واژه‌هایی که انتخاب می‌کنم، روی الفاظی که انتخاب می‌کنم. ممکنه نرسم روی اون واژه و الفاظ توضیح بدم، اما بعد خودتون به فکر برید، خودتون روش تحمل کنید. باور کنید امشب و فردا شب البته عرایضی هست که باید به شما برسونم، لازمه، ضروری است. من دیشب که از اینجا که بیرون رفتم کل جوانها دور من گرفتن، دانشجویان محترم، شما همه رفتید، من آخرین نفر بودم از اینجا رفتم، همه را پاسخ دادم تو همون فضای بیرون و برام جالب بود چقدر قشنگ تعقیب میکنن. ببینید دختران و پسران، مخصوصا به دخترانم میگم، اونچه که قرآن مثال میزند اون مثالهای قرآن را دقت کنید. قبل از این که من به مثالهای قرآن برسم، ما در جامعه آرمانی تعبیر قشنگی داریم، میگیم مدینه تور رسول، یعنی شهر تهران باید شهری باشه که پیغمبر بپذیره. این ملاک خط قرمز دیگه قرآن میده، این خیلی قشنگه. هیچ جایی دنیا نیست. منزلی که ما میسازیم و توش زندگی میکنیم، اگر اون منزل مدینه الرسول باشه، اونجا رو میگیم جامعه آرمانی. و لذا شیعیان عقیده دارن و عقیده به راه درستی هم دارن، میگن که اگر زمین بدون امام باشه، قطعا بدانی زمین اهل خودش رو میبله. لو بقیت الارض به غیر امامن لساخت. حدودا این 17 تا روایته، 17 تا روایت از دو امام نقل شد، یکی از امام رضا علیه السلام، یکی از امام صادق علیه السلام. خب چرا ما این حرفا میزنیم؟ ما این حرفمون این است که مقاصد اهل بیت اگه نباشد که وارث اصلی زمینن، اگر اینها نباشن، یقینا بدانید شما محوید، دنیا محوه، امنیت نیست، چیزی به نام امنیت تصور نمی کنید، واقعا دنیا محوه. این چیزی که ما داریم عرض می کنیم قدرت فرهنگی ما را می رساند، قدرت علمی ما را می رساند. ما دنبال اینیم. تعهدی که ما به اهل بیت دادیم همینه که ما میخوایم دونه دونه حرفای اهل بیت را و قرآن را در منطقه خودمون جاری کنیم تا اینکه زمین شاداب شود به این برکت. من تحقیقات زیادی تو این رشته دارم، کارمه، بالاخره مباحثات منه دیگه، کار خودم اینجوری هست. بسیاری از تحقیقات نشون داد به ما ناامنی‌ها بر اثر گناهه، ناامنی‌ها بر اثر معصیته، معصیت ناامنی میاره. اون روز که سیمینار عظیم پزشکان در نیویورک برگزار شد سال حدود 42، از ایران شخصی به نام آقای دکتر بهروزی رفت. آقای دکتر بهروزی که اونجا رفت قبلا خدمت آقای فلسفی رسید. آقای فلسفی برگشت به ایشون گفت که بعد نیست که اونجا که رفتید نکته های زیباش رو برا من بیار. وقتی که برگشت نکته زیباش این بود که مقاله آقای دکتر برکسن رو براش آورد. مقاله دکتر برکسن رو من خودم چند بار مطالعه کردم. آقای دکتر برکسن در اون مقاله رسمی گفت که خیلی قشنگ جامعه پزشکی رو جذب کرد. برگشت گفت که تمام بیماری های ریوی، داخلی، روده‌ای، معده‌ای، مزاج کلن بر اساس گناهانه، بد اخلاقی هاست. انسان تورم روده نمیگیرد مگر اینکه عصبی میشه، قصه میخوره. قطعا این قصه ها اثر منفی میگذاره. ببینید همه دنیا میدانن که ما دنبال چی هستیم. ما دنبال بهترین زندگی هستیم، عالیترین زندگی هستیم. من در محیط معرفت زندگی استادام زندگی کردم، جدا راحتم. اونا رو هم که دیدم خیلی راحتن. یک از استادامون 96 تا زندگی کرد. خودش به ما میگه من یه دونه قرص نخوردم. برام جالب بود. یه دونه قرص بکوب نخوردم. و برام خیلی جالب بود. همیشه این حرف رو تکرار میگه. من دیدم همین پدر صادق لاریجانی رو چقدر معنوی بود. الله اکبر. اینقدر معنوی بود این پیره مرد. ایشون میگو من یه دونه قرص نخوردم. بسیار عجیب بود. خدمت فرس خیلی هم سن کرد. مزهترین فرد بود. آرام بود. آرام بود. در واقع مقاصد اهل بیت رو دونه دونه اجرا کرد. شب مثلا شام مله میکرد. مقداری مله میکرد. میگو شام در شب ضایعاته. روز مثلا صبحانه رو خوب مله میکرد. نهار رو مقداری میل میکرد. خدمت زندگی پزشکی خودش رو خودش اداره میکرد. بین غذا اصلا آب نمیخورد. اصلا آب نمیخورد بین غذا. آب رو میگذاشت 5 دقیقه بعد از غذا آب میل میکرد. ولذا هیچ وقت بابل معده، درد بابل معده نگرفت. اثنا عشر نگرفت. بسیار مراعات میکرد. خدمت رو کنه، همونایی که دستوراتی که اهل بیت علیهم السلام دادن. من الان اون حوزه پزشکی وارد نمیشم، تو ماه مبارک رمضان خیلی بحث کردم در باره مزاشناسی، اندیشمندان حضور پیدا میکردم، خودشون به من میگن اون رساله ها داریم عمل میکنیم، واقعا خیلی راحتیم. بله آقا، واقعا اینجوریه، مربوط به بنده نیست. من به ضرس قاطع دارم میگم اون چه که برای جامعه شیعه میسر است این است که تمام وجود در بس در اختیار اهل بیت باشم. میتونن از اهل بیت اگر در شجاعت، ایثار، جانبازی، فداکاری از اهل بیت یاد میگیرید و در خدمت اهل بیتید، در سبک زندگی هم در خدمت اهل بیت باشید. دختران من از الان شروع کنید، پسران من از الان شروع کنید، باور کنید قدرت جسمانی شما بالا میره، کامل میشید، یعنی به سلامتی خوبی دست پیدا میکنید. خیلی از زندگانی ها عجیبه، مختله، مخدوشه. من حالا روی این قسمت نمیرم، روی جهت دیگه میخوام برم. یک دونه مثال میزنم برای انسان آرمانی. انسان آرمانی در سوره احزاب آیه 23 است: من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ببین چه زیبا میگه، میگه در میان مؤمنین، همین شما رو میگه، در جمع شما یه سری مردانی هستن که به تمام معنا اون چه که خدا آورده تصدیق میکنن. ما عهد الله علی ما آتاکم النبی فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، اینم تایید میکنن. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این رو هم تایید میکنن. خیلی این عبارت خیلی گویاست، رجال صدقوا ما عهد الله. من بقیه عبارت کار ندارم، این قسمت کار دارم. یعنی اونقدر این مرد آرمانی میشه که در بس خودشو در اختیار خدا و اهل بیت میگذاره، از این محیط و خط قرمز عبور نمیکنه. نه من حاضر نیستم، نه من نمیتونم، حاضر نیستم برم فضای بیرون. جالب اینه که در روایات بسیار خوب ما اینه که تمام شاگردان اهل بیت اینجوری بودن. خیلی عجیبه، همه شاگردان اهل بیت علیهم السلام اینجوری بودن. زراره میگه اومدم منزل یه غذای خریده بودم، متوجه نبودم چهارشنبه این غذا کراهت داره، غذا رو خوادنم به خانم که بپذه، دیدم خانمم غذا رو نهار که رفتن دیدم غذای دیگه آماده کرد. عرض کردم چرا غذا رو نفوختی؟ گفت خودت به ما گفتی چند روز قبل امام صادق علیه السلام فرمود که روز چهارشنبه مثلا فلان غذا میل نکنید. گفت آره یادم رفته بود. گفت برام جالب بود که ایشان اینو. بعد رفتم محضر امام، امام سرش آمد تا فرمود. حالا من نمیخوام توی فضا وارد بشم چه سری داره. امروز واقعا دیدیم بسیاری از بیماری ها بر اساس اینه. من تو تحقیقات ضعیفم، میبینم همینه. امام بزرگوار خدمت رو از کنم که تمام اینها رو دخالت کرد. آقا صدق و معاهد الله علیه تصدیق کردن. فمن من غذا نحبه، بعضی از شیعیان پایداری کردن در این را تا سرحد جان رفتن. و من هم من یان تذر، بعضی هم ملحق شدن، منتظر بودن که برن. همین آیه شریفه در منهج الصادقین هست که تطبیق کردن به اصحاب حسین علیه السلام: ان اصحاب الحسین به کربلا کانو کل من اراد الخروج و دعال حسین. هر کدوم از اصحاب امام حسین میخواستن برن در جنگ و مبارزه کنن، می آمدن محضر امام حسین خداحافظی می کردن. وقتی می آمدن خداحافظی می کردن، قال السلام علیک ابن رسول الله، سلام می کردن. امام فیجیبه، امام جواب می داد و می فرمود و علیک السلام. بعد می فرمود و نحن خلفک، ما هم بعد از شما به دنبال شما می آیم. و یقره، اون وقت امام این آیه رو می خوند: فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. این اصولیست که به همه داره میگه باید آرمانی شد. خب بابا جون من نمیخوام بگم تو شب و روز گوشت گوشی گذاشتی موسیقی گوش میدی این سر داره بابا. آقای شجریان تو درس اخلاق بنده چند سال قبل بود اومد خدمت تو هست که من بازار میگفتم مباحث اخلاقی بازار بود شب و بازار تعطیل میشد دیگه از مردم از بیرون میومدن هم مسجد ماه بانو زهرا بود یه شب دلم ایشون آمد وارد شد اون آقای کشتیگیر معروف اینو آورد بعد خدمت رو از کنم نشسته بودم بعد از جلسه من ایشون برای بچه ها دورش گرفته بودن بچه کلاسم ایشون شروع کرد از موسیقی عرفانی گفتن 40 سال من موسیقی عرفانی میزنم من از کردم آقای شجریان سوال دارم آقای موسیقی عرفانی شما چشم برزخیتون رو باز کرد گفت نه گفتم آیا روانتون رو آرام کرد گفت آره گفتم الان 5-6 تا قرص در آوردی خوردی این چی روانت کجا آروم شد ها نگام کرد ولی من یه آقایی دارم حتی صدای زنگوله اذانی که میزنه تخت تخت تو رادیو گوش نمیده اما این آقا اونچنان روح بلندی داره همه افسردهای عالم رو شفا میده گفت به من گفت کیو میگی گفتم آیت الله بهجت الان حدود اون روزی که من براش قصه سر زدم گفتم الان 86 سالشه خدا شایدم چشمش قرمز شد عشق از چشمش گفت حاضر خواه منو که با اونشون نمیشه قیاس کرد گفتم آقا شما میگی موسیقی عرفانی اصلا عرفان موسیقی نداره نجموند موسیقی تخیله همه میدونن تخیله یه سرگرمی تازه قوه تصمیم رو از ما میگیره کدوم موسیقیدان تونست تصمیم گیر باشه؟ نتونستن بسیاری از موسیقیدانها دیدیم تصمیم گیرنده عالی نیستن موقع تصمیم گیری شده گرفتار میشن خودشون اجاره میدن به دیگری شور نمیاره موسیقی آخه اونجه که هست در تعریفش هم هست فقط تخیل انسان رو سرگرم میکنه خیالات انسان رو سرگرم میکنه عزیزان من بازیگران مهم انسانهای مهم رفقای عزیزی که گاهی میان یه خدمت فرض کنم یه محبت فرمودید یکی از بازیگرای مهم پشب آمد اینجا بعد تمجید کردید من ممنونتم خیلی زنگ زدید تمجید کردید به رفقا گفتن شماره منو میخوان گفت شما سناریو خوندید بله ما رشته فلسفه‌مون همینه میریم تو سناریو خود من فرض کنم که ما میدونیم اینا رو چرا بچه های جوان ها اینا نیست اونچه که هست اینه رجال صدقوا ما عهد الله علی در مکه گو من ملاقات کردم با یک کسی کعبه رو گرفته بود داد میزد میگه خدایا من میدونم منو نمیبخشی ولی منو ببخش ولی میدونم نمیبخشی میگم این بغل دستی بهش گفت چی نمیبخشی در شرح ابن ابی الحدید نهج البلاغه ابن ابی الحدید داره این قصه رو بعد برگشت گفت که چرا اینجوری میگی گفت من تو کربلا امام حسین شرکت کردم من از کسانی بودم که از همون 10 نفری بودم که بر بدنش اسب تابوندم گفت شما؟ گفت بله گفت مگه نمیدونستی این کیه؟ میگفت داد کشید بر سرش مگه نمیدونستی این آقا کیه؟ گفت میتونستم ولی قدرت تصمیم نداشتم گفت چرا قدرت تصمیم نداشتی؟ گفت جلوی من 1000 مثقال طلا بود نمیتونستم باشه 1000 مثقال طلا نمیتونستم بعد این عبارت رو گفت گفت بابا تو هم اگه بودی این کارو میکردی گفت چطور مگه گفت اینا نمیدونم چه جوری بودن این 70-80 نفرا هر کدومشون رو میکشتیم تیکه باره میکردیم ها یکی دیگه برافروخته تر میشد هشت رو الوانو چهره هاشون روشن‌تر میشد بعد جوری میتاختن تو لشکر که ما غیر از دفاع از خودمون نداشتیم بعد برگشت این جمله رو گفت گفت مثلا علی اصغر رو ما کشتیم خب بله ایشون هم توی چیز داره توی شهر بغدادی داره ولی شما نمیدونید که پدر ایشون زد به سمت خدمت میمنه اصلا ما رو مثل ملخ پخش کرد توی این صحرا تازه بعضی ها رو میزد بعضی رو از چیز در میکرد نمیزد از امام سجاد گفتن چرا بعضی رو نمیزد و فرمود چون پدرم میدونست از نسل شیعه به دنیا میام. بعدم تاریخ هیئت من زله همینجا بود به نظر میرسه. بعد گفت وقتی میزد تو جمعیت، تو جمعیت میزد، بعد از ماجرای علی اصغر میزد تو جمعیت میگفت هی هات من زله. اونجا میگفت بلا اگر مرد آرمانی شود دیگه مثقال طلا عوضش نمی کنه. اگر زن آرمانی بشه دیگه با یک پیامک شهوت آمیز جوان فریب نمی خوده خانه خود را، خانه شوهر را آماده برای لذتیابی دیگران قرار نمیده. اون چه که مکتب حسین ابن علی داره درست میکنه بزرگترین امتیاز منطقی این مکتب اینه که تو آرمانی بشی، تو مجاهد بشی. ببین چقدر زیبا گوشیعیان ما کیا، گوشیعیان ما مهاجرون الی ربکم، اینا مهاجران. شیعیان ما کیان؟ هجرتشون فقط به خداست. تعریف میکنه شیعیان را. شیعیان ما کیان؟ الله اکبر، انصار الله، این لقب شیعیانه، فقط یاری میدن خدا رو. شیعیان ما کیان؟ غسطل و اسود، شیر شیران. شیعیان ما قتلت المشرکین، کشنده نابود میکنن صفحه شرک را. ببین این صفت ها لقب هاییست که امام حسین داده. فرد آرمانی یعنی این. بله. حالا مثلا به نظر من جامعه آرمانی این نیست که لباس غربی بپوشه. بله آخه برا ما جامعه آرمانی این نیست که خدمت رو از کنم فرد آلمانی این نیست که بخواد مستعمره هوای نفس بشه، به خاطر هوای نفس همه چیز رو از دست بدم. چرا؟ این اصلا بده آخه. آقا بیارن جلوت، بیارن جلو، مشکل نیست، اما من نیستم، من با اون نیستم. چرا؟ چون برای من یه چیزی دیگه توصیه شده، توصیه من اصلا فرق میکنه. آقایان خیلی دقت کنید رو این مبانی. این مبانی به شما عزت میده، این مبانی به شما عظمت میده، این مبانی شما رو واقعا دگرگون میکنه. حالا من برای جامعه آرمانی بگم، یه مثال بزنم. اونقدر عظیمه که الله اکبر. اون جامعه آرمانی جامعه ایش که در کنار خدا و قرآن قرار میگیره. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر خدا، ای پیامبر خدا، مؤمنان پیرو تو برای پیشبرد امور اسلام و مسلمانان کافی هم. یعنی اینجوری انقدر ما بزرگیم؟ چنان ما رو تکریم کرد، چنان ما رو بزرگ کرد، بعد میگرده میگه مؤمنان، مؤمنان برای پیشبرد امور مسلمونا بسن. الان اینجوری هستیم؟ الان همه دارن ما رو ذلیل میکنن، الان همه دارن رقم میزنن. آقا جون من جای دیگه ما رو دارن به حواشی میندازن. قرآن به ما میگه شما اصلا بس برای جهان، حکومتتون بر جهان قطعیه، ولی ما کجا قطعیه؟ کجا ما قطعیه؟ فکر کنید، اندیشه کنید. اگر این برنامه ها ادامه پیدا کنه، آقا امیرالمومنین میفرماید جامعه آرمانی اون جامعه ایه که هم دستش، هم قلبش، هم لسان یعنی زبانش، همه وجودش توحید بشه. نداریم که، ما نداریم. هم زبانش، هم دستش، هم قلبش، همه بشه توحید، قول بهتون میدم که شما موحدین عالم همیشه حاکم بر جهانید، همیشه حاکم بر جهانید. این عبارت عبارت عظیمی، نگاه شما باید اینجوری باشه به منطق عملی اسلام که آقا من هم میخوام خودم با مقاصد اهل بیت به بلندترین افق روشن انسانیت برسم، هم میخوام جامعه خودم را به بالاترین افق روشن برسم. من اینو میخوام، من تاریک نیستم، چرا خودم رو ببرم تاریک بشم؟ بنای تاریکی برای چیه؟ دختر من، به خدا منظوری ندارم از حجاب میگم، منظورم اینه که این افق روشن حجاب رو تاریک نکنی. شما چرا بی حجاب میشی؟ خب برو غرب و حجاب بیار. تو چرا خود حجابتو دست میدی؟ تو چرا سریع تر حجابتو میذاری کنار؟ خب اگه واقعا تو یه انسان آرمانی هستی و یک جامعه آرمانی هستی، خب شما برو دنیا رو بنداز به حجاب. شما برو، شما که میدونی یعنی کثافت دنیا رو گرفته، کثافتی بی حجابی چقدر دران کثافت ایجاد میشه. خب شما برو. چی هست میکنم؟ باور کنید دیشب همین دختره سوال کرد، خودش هم قانع شد، بنده خود تشکر کرد، اومد جلو گفت آقا حجاب برای چیه تاکید میکنی؟ گفت حجاب برای اینه که بابا جان تو مسلط بر جهان بشی، که دیگه مسلط بر نفس شیش نمیتونه مسلط بر جهان بشه، بر دیگری بشه. من الان مسلط نیستی، تسلط نداری. نگاه، یه نگاه رحمانیست به شما، قدرت رحمانیتون نشکنه. این قدرت را به شما شیعان دادن، اینو نابود نکنید. خیلی ممنونم این ده شب با این ازدحام جمعیت جووناتون آوردید، ممنونتونم. بچه‌های گل من، فضاسازی کنید برای خودتون، فضاسازی کنید برای خودتون، عزت، حکمت، همه چی اینجاست. خانومی رو من میشناسم، بعد از این خانم دکتره، بعد از اینکه این شوهر دکتر ایشون به رحمت خدا رو این خانم پناهنده شد به انگلستان، قوم ما بود، اهل قوم، مطب عظیمی داشت، قوم ماست. این دفعه دیدم خدمت رو عرض کنم که چون اون همسایه اونور روبروی ما بود، خانواده به من گفت ایشون از انگلستان برگشت، لندن برگشت. بعد خدمت رو از خانواده رفتن به دیدار ایشون، ایشون خدمت خبر از بنده گرفت، تو خیلی دوست دارم خدمت آقا برستم، آمد پیش من، نشست خدمت، چادر به زحمت سر میکرد، خب اونجا بی چادر بود، نشسته بود پیش بنده، منم خب دیگه احترام باید بکنم، مهمون منه. خیلی سوال کردم، دیدم خدا خودش میدونه، من که نه، دیدم این بنده خدا خانم دکتر جیغش گریهش در اومد، خیلی بهم سخت شد، همین دفعه بود. گفتم خانم چرا؟ تا گفتم رامین چه خبر؟ رامین کجاست؟ تا گفتم رامین چه خبر دادم بیچاره صد بگردی. بعد خب گفت چی شد؟ گفت کشتمش. چرا؟ گفت همجنسبازی. گفتم خب بگو ببینم آتیلا چه خبر؟ اینم کشتمش. چرا؟ رفته بود شب تو پارتی. چرا رفتی از قوم؟ خودش به من اجازه داد رو منبر بگم. یه تنها شد برگشت همون خونه مادری، باز خونه مادری اقلا داشت، همون خونه مادری. چقدر گناه کرد، چقدر معصیت کرد، اونا رو میذاریم کنار. به خدا اگر آقا جون من امنیت، کمال، معرفت، آقایی، بزرگی میخوای اینجاست، همه چی میخوای اینجاست. دیروز نهار آقای داستان خدمت اون روزه جلسه ایشون خدمت بنده رفته بودم، آقای داستان میفرمودن یه بزرگوار خدمت جلسه داشتم، من که قابل نبودم، یه چند دقیقه اونجا برای صحبت، مهمونی هم بود در واقع، تعداد محدودی بودن منزلشون. خودش بر من نقل میکرد، میگو آقا من از قضات آمار گرفتم این دو هفته ای. گفتم چه خبر؟ گفت اصلا فرمانده به ندرت اومده. چرا؟ همه میرن تو امام حسین. ببین چی کار میکنه آرمانی؟ گفتم جدی شما یعنی واقعا داری من دل خوش میکنی؟ گفت نه آقا. یکی رئیس دادگستری گفت پرونده نداشیم ارجاع بدیم با قاضی. دیروز همین دیروز. ببین چی کار میکنه؟ همه رو یک رنگ کرد. همه لباس مشکی. همه یک دل. همه حاضرن که شام خودشون رو نخورن بدن به این. من دارم میبینم دیگه. نه بیا بیا مال امام حسینه. این آرمانه اینه. نصیحت بزرگان. نصیحت علما. نصیحت امامانتون رو جدی بگیرید. بچه ها نری تو آغوش دنیای بیگانه. اونها خودشون اسیرن. اونا خودشون گرفتارن. ببینم امام حسین علیه السلام سه عامل ناامنی ها رو مطرح میکنه. چرا جامعه آرمانی نمیشه؟ چه چیزی جامعه رو تهدید میکنه؟ سید شهدا میگه یک، دنیا طلبی. هر وقت دیدید جامعه شیعه دلهایشون متزلزل شد، شهوتشون بر عقلشون حاکم شد، لباسشون متزلزل شد، پوشاکشون متزلزل شد، منزلشون ناامن شد، بدانید این آقا هیچی از کرامت ما رو نداره. تخلیه یه تخلیه است. بذار عربیشو بخونم. الله اکبر. تازه خطاب میکنه به کی؟ به سپاهیان عمر سعد. اونم روز عاشورا. غدن خزلت، غدن خزلت عطیاتکم من الحرام و ملعک بطونکم من الحرام فتوب علا قلوبکم ویلکم ویلکم علا تنفیتون علا تسمعون. الله اکبر. فریاد حسین ابن علی تون عرصه عاشورا به جای اینکه بد بگه، به جای اینکه وش بده به اینا، به جای اینکه روین کنه، جوری زمین سازی میکنه مکتب رو. میگه که هدیه هایی که به شما دادم، شکماتونو پر از حرام گردم، دلهای شما سیاه شده. حق دارید که حرف منو گوش ندید، هل هل کنید، سر صدا کنید، حق دارید داد بزنید. اون دنیا طلبی و دنیا زدگی شما نمیگذاره. ولذا در زیارت اربعین امام حسین ما میخونیم وقت توارز علیه من غررت خود دنیا و با احضه بالارض للعتنا. آقا امام حسین با کیا جنگید؟ با دنیا زده ها جنگید. با اونایی که شهوت اصلشون بود، با اونایی که میگفتن بخور و زندگی کن، با اونایی که میگفتن آجون من لذتش همینه، دیگه نمیدونستن آخرت چیه، دیگه نمیدونستن لذت دیگه چیه، دیگه نمیفهمیدن لذت دائمی و موقتی چیه، نمیفهمیدن این حرفا را. امام حسین در زیارت نامش میگه من سلام بر تو اون آقایی که مبارزه کردی با این دنیا زده ها، با این جو زده ها. یه جایی دیگه هم دست گذاشت محسن شریفش، یه دست اینجوری گرفت گفت یا اشراف الناس الله اکبر یا اشرف. خیلی عجیبه، چه خبره؟ و از اومد رشوتهم ملعت غرائزهم یستعملوا بدهم. ای ماما الله آی شخصیت های زینفوز با رشوه های بزرگ پر کردن های کیسه ها، معلومه میخواید به کجا برید؟ معلومه. اینجوری رهبری کرد. شما فکر میکنید یه برای کشتن من تصمیم عقلانی گرفتید؟ نه، شما اون رجوهای بزرگ شکماتون رو بر کردم. چه عقلانیتیه؟ هیچ عقلانیتی نیست. منای عقلانیت، عقلانیت نیست. دومین چیزی که عامل میشه که ما مورد تهدید واقع بشیم غفلت. غفلت. امام مرتب سخنرانی میگه تا مردم از غفلت در بیاره. تا هیل فرمود که هل هل نکنی، ساکت بشید. وقتی که ساکت شدن گفت فرمود که انی اخاف علیکم من غلام ثقیف، من شما رو میترسونم از یک جوان ثقفی. اون روز مختار توی زندان بود، وقتی مختار رو انداختن توی اون 34 زندان، این همه هم دیگه نگاه میکردن اون جوان ثقفی گیه، انداختن تو زندان. میثم دمارم هم زندانیش بود. میثم گفت کی هستی تو؟ گفت نمیگم. معرفی کن خودتو. گفت نمیگم. دو تا هم دیگه نمیدیدن، تاریک بود، نمیدیدن. رابیش خود مختاره. گفت بهش اعتماد نداشتم، گفتم نکنه جاسوس گذاشتم. اینا جاسوس میذاشتن تو زندان تاریکی که از ما حرف بکشن. بعد گفت دست ده بده ببینم، من میدونم تو کی هستی. گفت کی هستم من؟ گفت تو مختاری. گفت از کجا فهمیدی من مختارم؟ گفت علی به من گفت. گفت مولا علی؟ گفت بله. گفت چی گفت؟ گفت میثم تمار آخرین زندانی تو مختاره. بعد گفت مختار جان فردا منو میبرن، زبون منو از ته در میارن. خواهشم اینه که مختار جان، مختار جان میدونی چی به من گفت؟ گفت سلام منو به مختار برسون، انتقام خون پسرم حسین باید تو بگیری. گفت آقا گفت. گفت بله آقا گفت. فردا که آمدن اینو ببرن میکشیدن از زندان، این میگو مختار یادت نرا، میگو یادت نرا. بلازه تو اون حماسی شعر و تلویزیون نیاورد فیلم نامه، تو اون حماسی چند تا بیت شعر داره. من مأمور از قبل علی ام، چنان میزنمتون از فخ تا پایی اشکافید. دقت کنید، غفلت نگیره شما رو، غفلت بگیرد خوردید از هر طرف. همیشه این وزار دفاع نیست، همیشه این سپاه نیست، همیشه فلان نیست. آجان من همین هم قدرتشون ممکنه بشکنه. چرا بشکنه غفلت؟ غفلت از کی؟ غفلت از اینکه آجان من نفهمیم داریم چی کار میکنیم، نمیدونیم داریم چجوری بچه همونو تربیت میکنیم. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه دشمن سرمایه گذاری میکنه برای 40 سال دیگه. مواظب باشید، غافل نشید، نشید. به تمام معنا متوجه باشید. سید شهدا دنبال این بود که تو آقا بشی، که شدی الان، تو انسان کامل بشی، دنبال این قضیه بود. همه جوان ها در کرج هم گفتم سلام مرا برسانید، همه جوان ها دختران و پسران این دو روز واقعا انقلاب کنن، انقلاب زبان، انقلاب چهره، انقلاب منزل، انقلاب در عبادت، انقلاب در نظام حسینی، انقلاب در بزرگترین امتیاز منطقی اسلام، یعنی خوب شدن، طهارت، پاکی، نداسه، معرفت. تکون بدید، این موقع تکون دادنه. جدی عرض میکنم اینو باید حتما حتما استاد بگیرید، حتما یه دو نهج البلاغه رو درس بگیرید. نهج البلاغه خیلی عمیقه، حتما قرآن رو درس بگیرید. لن ینفعکم الفرار، قرآن خیلی قشنگ حرف میزنه. فکر نکنید با فرار میتونید خدمت از مرگ بگرزید، نه اینجوری نیست. امروز قرار گردی از محیط قانون، مرگ حتمیه، به سراغت میاد. قرآن میگه در سوره احزاب مرگ میاد. امروز از حجاب فرار کردی، فکر نکنی که از مرگ فرار کردی. امروز از نماز فرار کردی، فکر نکن از مرگ فرار کردی. عزیز دل من، یکی به من رسید گفتش من خدمت خیلی جبهه بودم ولی الان نماز نمیخونم، الان خدمت تو ازم گرفتی که خاصی هم زده بودم، محرم زون بود. نماز نمی خونم. گفتن مثلا شما خدمت شاگرد آقای بهجت بودید، اومدم خدمت شما برسم. تا به من گفت نماز نمی خونم. گفتن نماز نمی خونی، همه اینا رو گذاشتی. من آیه رو باز کردم بهش نشون دادم، ببین قرآن چی میگه، از مرگ میتونی فرار کنی؟ گفت نه. خب اونی چی کام قاب بکنی؟ ها؟ میگه ها؟ اونی چی کام قاب بکنی؟ ببین آیه رو بخون. آجان عالی‌ترین خلوتگاه رو داشتم، زنا کردم، همه کارو کردم، خب از مرگ میتونی فرار کنی؟ آقا زنم نفهمید، جامعه نفهمید، خانواده نفهمید، قانون نفهمید، از مرگ میتونی؟ از اون چی؟ چه تفکریه؟ کی نفهمید، کی نفهمید؟ عاقلانه بیاندیشید عزیز دل من. قرآن چقدر میگه جالب، میگه یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از مردم شرم میکنه، حیا میکنه که در وقتی مردم گناهشو نفهمن، ولی از خدا حیا نمیکنه. بابا به جای اینکه از مردم حیا کنی، بهتر نبود از خدا حیا میگردی؟ از خدا جن میگردی؟ حالا رفتی زکات و انداختی، جوان و زندانی گردی، زندگی تو تلخ گردی، یا اومدی زن تو زدی، چه میگیره تو من؟ حیا از شرم و محبت اینو میکنی اون طرف جی؟ یستقبون من الله ولا یستقبون من الله. اونجا که جاشه، اونجا باید حیا کرد عزیزم. به خدا قسم خیلی از علما در تاریخ اسم جون اومده، خیلی از وعاظ و گویندگان اسمشون اومده، میگفتن ما چون معروفیم اگه فلان گناه رو بکنیم کسی خبر نداره، ولی بعد از مدت کوتاه میدیدید آقا دیگه عمامه نداره. قضیه چیه؟ قضیه او خلوت هاست. باور کنید خدا تو قرآن میگه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. من فکر نکنید ای گناهکار من از گناه شما خبر ندارم، خیال نکن، من روز میدم روز میدم آخر خبت میکنم. تشخص فيه الابصار ولو ترا اذ المجرمون ناکس و روزه. آی اونایی که هی پشت به گوش میدادید و غافل میتلقی میدادید و میرفتید تا متن گناه، بهتون بگم همه تون سر به زیر وارد محشر میشید. اگه فکر میکنید الان سرتون بالاست، نه نه، اون روز همه تون سر به زیر وارد محشر میشید، از هر طرف سوگتون میدم. اینا رو جدی بگیرید آیاتو. مگه نداره خدا خلف وعده نمی کنه؟ لا یغلب المیعاد. اگه خدا خلف وعده نمی کنه، پس چرا حرف خدا رو گوش نمیدی؟ اونچه که دلت میخواد میخوای بزنی و انجام بدی، بعدم میگی با یه توبه حل میکنم. نه نه، اینجوری نیست. توبه 8 قسمه، برو بخون اقسام توبه رو. چطور اینجوریه؟ سومین عامل اینه، بیتفاوتیه. آقا امیرالمومنین فرمود من از دست این بی تفاوتا گرفتارم. خزل العقل،
ولم ینصر الباطل، این بی تفاوتا و حق رو خار و ذلیل کردن، اما باطل را باطل را آوردن بلا. هی نصیحتشون کردم. بعد تو همون خطبه نهج البلاغه میگه، بعد فرمود دست گذاشت رو مؤذن خودش، رو مؤذن خودش برگشت گفت خدایا علی از تبابت این مردم عاجزه، علی عاجزه. اون وقت فاخذ به لحیته فاطال البکا، دست به مؤذن شریف برد، بلند بلند گریه کرد. وقتی بلند بلند گریه کرد شهدا رو صدا زد، عین عمار، عین ابن تیار، عین ذو شهادت الذی رکب علی الحق و مضی علی الطریق، کجایی سوار بر مرکب حق شدید و رفتید؟ علی رو تنها گذاشتید تو اینجا. مردمی با عظمت، انسان‌های خوب، انسان‌های با شریف. اه چقدر قشنگه این خطبه، این خطبه امام حسین، جدی میگم و کم نوشته میشه. ببین چه جالبه، میگه این لفه این لم تنصرونا و تنصبونا قوی الظلمت علیکم و عملو فی اطواء نور نبیکم. خیلی قشنگه. میگه اگه ما رو یاری نکنید و با ما منصفانه رفتار نکنید، بهتون میگم ستمگران قوی میشن، اون وقت نور پرفروغ پیامبرتون رو خاموش میکنن. الله اکبر، ببینید چه نقطه ایه. مواظب باشید دوستان گل من، رفقای خوب من، اعزه بزرگان، عزیزان، شما که خوبید کار کنید، تلاش کنید، بتوانید امتیازهای منطقی رو برای بچه ها بشمارید. باور کنید عجیبه، نمیتونید به مثل اسلام بیارید، نمیتونید. این محرم و زفر بنده روزه بگیر، همه آپارتمان کوچولوت پیش 8-6 نفر رو دعوت کن، یه حدیث خونده بشه، یه از آقا مدعی بیاد، یه عشقی بریزید، به خدا بیمه میشه خونه. تو برو این سمتو، نکنید، نگید ساختمون کوچیکه. تمام گرفتاری های شما همینه، دارید هی داری جای دیگه هزینه میکنید، هزینه برای چیزای دیگه. آقا جان برکتیه اینها، برکتیه. سید الشهدا واقعا برکتیه. همه عالم توجه کنن اونجه که ما رو قدرت داد و آبرو داد، سید الشهدا است. خدایا به عظمت سید الشهدا. من همیشه دیدی پایان عرضم یه آمین از شما میگیرم. خدایا به عظمت شهدا، به عظمت شهدا، بلاها و گرفتاری ها رو از زندگی ما برطرف فرما. این آمین اثر داره ها، امام حسین آبرو داره محضر خدا، مگه میشه اثر نداشته باشه؟ مگه میشه آجون من؟ یه خانم دختر دیگه میخواد آجون لش کرده دلاغ بگیرم ها، اگه امشب بیاد ببخشه بره تو کرامت امام حسین ببین بیمه نمیشه. اگه آدامات اینجوری کنه ببینه بیمه نمیشه، بیمه حسین ابن علی میشه، بیمه اول فصل میشه. بچه رو بغل کرده تو کرج و بله جلو من، میگه حاج آقا این بچه ثمره امام حسین. میگم چرا؟ میگه پارسال مدت ما خواستیم طلاق بگیریم، طلاقمون داشت میرسید به روزی که انزای طلاق ما بود، 8 محرم. شب رفتیم هیئت، این خانم میگه شب رفتم هیئت خدمت ازم فکر رفتم، حاج آقا داشت صحبت میکرد. همون شب که اومدم رفتم پای بود، میگو پای شوهرمو بوسیدم، گفتم بابا شب عاشورا ساستاست، هم این منو بخشید هم منو اینو بخشید. هنوز دعوا نکردیم، هنوز خدا هم به ما این بچه رو داد. امسال هم گرفتم بردم عاشورا علی اصغر. گفت واقعا حسین برکت میده. آدم میتونن بگذرن. به خدا میگه هنوز که هنوزه با هم دیگه تو نگفتی. من دیگه همجه دست بیقه میدادیم. دادگاه از دست محصیل شده. بلا آزون. این خاندان یه جوری نور میزنن تو دل آدم یه. عالم رو روشن میکنن. عالم رو روشن میکنن. من عرضم تمام. بسیار باید به شما بگویم که جلسه شما بسیار معنوی است. حضور همه رفقا، دوستان عزیزم، علمای بزرگوار من، حضرت حجت الاسلام حضرت عالی عزیزم، بسیار بزرگوار، خیلی آباس، خیلی محبت کردید. همه شما رو عرض میکنم رفقای بزرگوار. چند شب قبل از آقای وزیر تمجید کردم. از همه رفقا، ما هم دلیم آقا، ما همه با همیم، ما همه دور ولایت سید الشهدایم. های 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 های، امشب میخوای بریم کنار قمر بنی هاشم اول فصل؟ های درد دارا عباس، خیلی خب باب الهوایج. ها من آیت الله ناصری اصفهان رو عرض کردم. آقا جون، این که میگم من به خاطر اینکه اگه دروغ کسی تکذیب کرد بگید حاج آقا دروغ گفت. حاج آقا دروغ نمیگه. به من نسبت دادید که آقا بیچاره تضعیف نشه. خدمت آقای ناصری اصفهان رو عرض کردم. آقا جون، قضیه ای آیت الله صدیقی از شما نقل کرد، درسته؟ شما گفتید بهش؟ گفت چی؟ گفت گفتش که ایشون گفت که استاد عارف شما شیخ محمد کوفی وقتی رسید محضر امام عصر، دید جلو امام عصر چند تا نامه هست. بعضی نامه ها رو نگاه میکنه میذاری کنار، بعضی نامه ها رو نگاه میکنه میبوسه و به چشم میزنه. آقای ناصری اشک سر اومد و آره من گفتم همینطور، من گفتم آره یادمه. بعد آقا محمد کوفی به آقا امام عصر عرض کرد که آقا جون اون نامه چیه؟ فرمود مردم میرن کنار قبر امامزاده ها برای شفا. امامزاده ها که حجت خدا بر زمین نیستن که ها، نامه رو می نویسن به من، میگن که آقا امام زمان اجازه میدیم و اینو شفا بدیم. امامزاده ها به آقا می نویسن اجازه میدی شفا بدیم؟ گفت اون نامه رو چرا میبوسی به چشم میزنی؟ فرمود این نامه قمر بنی هاشم عموم عباسه. مردم تو مجالس هی شفا میخوان از آقا، عمو برا من مینویسه اجازه میدی من شفا بدم. میبوسه و به چشم میزنه. حالا اینجوری گریه اومدید بده اون نکته رو بگم. بعد برگشت گفتش که راسته؟ گفت چی؟ آقا امام زمان میگن هر کجا مصیبت عمو خونده بشه تو میایی، راسته؟ فرمود بله من دمه در میستم. بله من عمو جا دمه در میستم، همه رو بدرقه میکنم. چرا راست نیم؟ من عمو خیلی دوست دارم. های 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 های، امشب نمیدونم چه شبیه، شبیه که من میدونم آقا جون من این مصیبت پیاده کنم و کسی نمیدونه تاب بیاره. سه تا نکته رو فقط میخوام تو مصیبت عمو عباس وارد بشه. یه نکته اینه، اولین نکته رو بدون صوت میخونم، دوتاشو با صوت میخونم. اولین نکته اینه، تو لشکر عمر صد اختلاف افتاد. یکی گفت عباس کشته شد، یکی گفت مگه عباس به این راحتی کشته میشه. یکی از این سپاه عمر صد گفت من الان میرم و میگم. آمد از میان نخلستون نگاه کرد برگشت، گفت عمر صد سر سلامت باشه. گفت چرا؟ گفت عباس کشته شد. گفت تو از کجا میگی؟ گفت من دیدم از سرون نخلستون ها وقتی داداشش حسین داشت میومد دست به کمر گرفته بود. معلومه که عباس کشته شد، وگرنه حسین دست به کمر نداشت. نکته دومو بگم یا فرمود چنان تیر به چشم عباس زد، عباس برگشت فریاد زد یا اخا ادرک اخا، داداش بیا به دادم برس. شیخ زبدی میگه مادرم فاطمه میگفت مصیبت عباس رو درست بخون. گفت چجوری بخونم؟ گفت به مردم بگو مردم یه کسی که چشمش تیر خورده دست در بدن نداره میخواد بیفته از بالا هست، دست که نداره زمین رو بگیره، میدونی وقتی به صورت بیفته چه میشه؟ همه دون میدونی تیر دیگه بیشتر از اذیتش میکنه. ولذا گفت صدا زد داداش بیا منو بگیر. من دیدم تا حسین برسه دیره، چیکار کردم؟ خودم رفتم بغلمو باز کردم، گفتم پسرای عباس اونجا بود. صدا زد برادر. نکته یه زبومو میگم و تمومش میکنم. نمیدونم بیام پایین یا نه اجرای برنامه کنم ولی میترزم. بذار این نکته رو بگم و تموم کنم. وقتی حسین اومد کنار جنازه عباس، عباس برگشت گفت داداش یه تقاضا دارم. گفت تقاضا چیه؟ گفت جنازه منو به حرم نبر. گفت چرا به حرم نبرم؟ فرمود آخه از جلو چشم بچه ها منو نبر، خجالت میکشم. بچه ها وعده ی آب دادم ولی ندونستم آب رو ببرم. اینجا بگم یا نه، وقتی حسین برگشت به خیمه، اول کسی که اومد از خیمه بیرون سکینه بوده. صدا زد بابا عموم کجاست؟ چرا عموم رو نیاوردی؟ چی کار کرد حسین؟ رفت عمود خیمه عباس رو گرفت، خیمه رو رو زمین قابون. یه وقتی لشکر دارن کم و سود میزنه، دشمن داره هله هله میکنه. ولی حسین ناله بچه ها رو میشنم، همه یه لشگر فریاد میزنم. دیگه همه تون بلدید ای اهل حرم. حالا دو دسته بشین، این من و این طرف رو دو زانو بشینید، این طرف و اون طرف توی سینه زدی مقدمه بشه ها، همینجور که رو به قبله ای دا، همین رو به بنده ای دا، همین طرف ها، این طرف ها. ای اهل حرم، سلام دار نیامد سلام. سقای حسین یه دو سال، حسین سید یه دو سال، سلام دار. خوب داری سینه میزنی حالا همه اهل حرم میرم. نه یا 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 نه یا
ساقی لبتش نگان جانم بلفز ساقی لبتش نگان جانم بلفز ای علم دار جوان جانم بلفز ای علم دار جوان ساقیه لبتش نگان جانم بلفز ساقیه لبتش نگان ای علم دار جوان جانم بلفز ای علم دار جوان جانم بلفز ساقی لبتش نگان